أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث آیه اول سوره انبیا رو که یه اشکالی به ذهنمون میرسید که فرمود و هم فی غفلت معرضون، گفتیم چطور میشد هم غفلت باشد هم اعراض باشه؟ مثلا فرض بفرماد یه کسی از جلوی جلسه ما رد میشه، میتونیم بگیم این آقا در غفلت اعراض کرده جلسه تفسیر؟ غلطه، چون اگه غفلت بود پس که اعراض نکرد. غفلت یعنی حواسش نبود، هم تو رد شد رفت توی کلاس دیگه، اینو میگم غفلت، یعنی توجه نداشت، اینو میگم غفلت. اعراض یعنی توجه داشت، میدونست اینجا جلسه است، عمدن روش از اونور کرد رفت. لذا گفتیم غفلت و اعراض اینا ضد همه، تناقض. تو غفلت عدم توجه یعنی اصلا حواسش نیست، همطور رد میشه جلوی درس رد میشه حواسش نبود، اما تو اعراض عکسشه، توجه داره. همدن الان شما از جلو در یه خونه رد میشید، در خونه بازه، من بگم که شما در غفلت اعراض کردید از نگاه داخل این خونه، سخن من غلطه دیگه. شما اگه غافل بودید یعنی حواستون نبودید در خونه بازه، حتی رد شدید حواستون جلو پاتون رو داشتید نگاه میکردید، و اگرم اعراض کردید یعنی حواستون بود که این در بازه، عمدن نگاه نکردید، پس غافل نبودید. باید بگن در حین تذکر اعراض کردید، این درسته، اما قرآن میگه در غفلت. چی میفرما؟ نه درست گذاشته رو پس نبودی، من درست گذاشته تکرار میکنم، منشأ اعراض تذکره. حالا مثالشو دیگه خیلی واضح دارم میزنم دیگه، در خونه یک کسی بازه، من میام از جلوش رد میشم، کی من اعراض میکنم از نگاه کردن؟ وقتی تذکر دارم، یعنی میدونم در بازه، عمدن رو ما ازبان کنیم که نگاه خونه مردم نکنه. وقت شما میگید که فلانی در تذکر اعراض کرد، اما نمیتونه بگه در غفلت اعراض کرد، چون غفلت یعنی بی توجهی، اعراض یعنی با توجهی. خب چی جواب بدیم؟ الان از قیامت قرآن میگه و هم فی غفلت معرضون، اینو چوری حلش کنیم؟ گفتیم یه نظریه مفسرین دارن، اونو توضیح دادیم، ایرادم داشت. یه نظریه ما گفتیم که بناشو رو یه فکری بکنید، و نظریه که داشتیم این بود که این غفلت، غفلت از درجه بالاتره، ولی درجه ضعیفترش رو تذکر داره. نه کلی نه، دو قسمتش بکنه، یعنی توجه به یه امری مثلا قیامت 100 تا مطلب توشه، 100 تا عظمت داره. الان من و شما از قیامت 100 تا عظمت ها بلد نیستیم که، این که دیگه خیلی واضحه که خود مثالش خود ما هست که کنه قیامت ها الان ما نمیدونیم، عظمت آتش رو نمیدونیم، عظمت بهشت رو نمیدونیم، عظمت خدا رو نمیدونیم، کنهش رو نمیدونیم. همه اینا که میدونیم یه 10% مثلا، این همه مثال میزنم، پس یه 10% رو میدانیم، بقیش هم نمیدونیم. نسبت به آنچه میدانیم متذکریم. خب پس شد تذکر. و عمدن اعراض میکنم. چرا اعراض میکنم؟ بخاطر که 90% رو نمیدونم. منطقه اعراض من با توجه اون 10% است دیگه، مسئله حل شد دیگه. که اگه من بیش از 10% میدونستم اعراض نمی کردن. وقت مثال سادش این میشد که الان ماها رو خودمون بد مثال بزنیم، چرا ما توجه به قیامت نداریم با اینکه یه همچین خطر بزرگی جلومونه؟ آیا ما نمیدونیم قیامتی تو کار هست؟ خب چرا میدونیم؟ پس چرا اعراض میکنیم؟ چرا غافل میشیم؟ جوابش همینه. این دانشی که ما داریم از 100 تا 10 تا شما میدونیم. اگه ما به جای این 10 تا 100 تا رو میدونستیم هیچ وقت اعراض از قیامت نمیکردیم. کسی که 100 تا رو بدونه مثل اهل بیت علیهم السلام، اونا چرا اعراض نمیکنه؟ اونا 100 تا رو میدونه، عظمت قیامت رو میدونه، مرتب قیامت نصب العینشونه جلو چشمشون. ماها چون 100 تا رو نمیدونیم اما 10 تا رو میدونیم، نگیم جاهلی، 10 تا رو میدونیم اما 90 تا نمیدونم. تو اون 90 تایی که نمیدونم اعراض میکنم. بله اقبال کم، ما دیگه حالا اقبالمون خیلی کم، در همون 10% هر کسی اقبالش در همون حد خودش. علت برای این نمیشه، این مجموعش یک کاسه است دیگه، نگیم اون علت برای این 10 تا است. نه 90 تا برای خودشه، 10 تا برای خودشه. علت اگه میخوایم بگیم، علت نمیخوایم بگیم، میخوام بگم از مجموع 100 تا من چند تاشو میدونم؟ 10 تاشو میدونم. نتیجه اینست که مرتب من اعراض میکنم از قیامت. شما هم تعجب میکنیم، میگید این آقاست که معتقد به قیامت است اصلا حواسش نیست. اما گاهی هست، راستی همون 10% هست، خیلی کمه، اونقدر کمه که شما میگید حواسش نیست، همیشه اعراض. حالا من میخوام یه نمونه بگم. همین پیروز که ما این بحثو کردیم رفتیم بیرون، عزیزان باز اومدن مطالبی رو گفتن که من براشون یه مطلبی رو میخواستم بگم، بعد به ذهنم رسید نگم، اینجا بگم و نگفتم. همطور گفتم جای دیگه ما داریم این رو. اون بحث که میخوام بگم اینه، تو معصیت آیا ما کنه معصیت رو میدونیم که اگه معصیت کردم چقدر ضرر میکنه؟ اون کسی که کنه معصیت رو بدونه معصومه، گناه نمیکنه 100%. پس چرا ما گناه میکنیم؟ حالا خودم هم مثال میزنم، مثلا میدونم که دروغ حرامه اما بازم مرتکب میشه. علتش اینه که این دانش من 100 تا نیست، از 100 تا ضرر دروغا 10 تاشو من میدونم. چون 10 تاشو میدونم دوره مرتکب گناه میشه، ولی اگه این 10 تا میشد 100 تا اون اضافه میشه، اون 90 تایی که جاهلم رو اگه اونم اضافه میشد هیچ وقت دروغ نمیگفتن. ما با این بیان اگه یادون باشه هم سوره نساء رو تفسیر کردیم و هم سوره یوسف رو، دوبار ما تو تفسیرهای گذشته داشتیم این رو. تو سوره نساء آیه 17 و 18 راجب توبه، آیه 18 میگه و لیست توبتو علالله للذین یعملون السوء انما توبت علالله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. میگه توبه، اگه بخواد ترجمه بکنم، من ترجمه میکنم، شما دید ایرادش کجاست، از همچه که دارم ترجمه میکنم ایرادش توشه پیداست. میگه توبه یک کسانی پذیرفته میشود که گناه بکنند از روی جهالت و نادانی، بعدم توبه کند فوری، این توبهش پذیرفته است. خب نمیتونیم آیه رو اینطوری معنا کنیم که اشکالش خیلی روشنه که کسی که گناه کرده است از روی جهالت، کسی گناه از جهالت کرده که اصلا گناه نکرده است که بخواد توبه کنه. یعملون سوء به جهالت. اگه من مثلا یه شراب خودم از روی جهالت گناه کردم، اگه بخوام آیه رو ظاهرش رو معنا کنیم اینه، کسانی که گناه میکنن یعملون سوء به جهالت ثم یتوبون من قریب. نمیتونیم آیه رو اینطوری معنا کنیم. اینه که دوره باید دست به کار بشیم، به دست و پا میافتیم که آیه چی دارد میگه. کسی که عمدن گناه میکند گناه کرده، نه جهالت. باید بگید عالمن. کسی که عالمن گناه بکنه، بله این گناه کرده است، بعدم باید توبه کنه، خدا توبهشو میپذیره. اما قرآن میگه جهالتا.
میتونیم بگیم این جهل در مقابل علم نیست، در مقابل عقل.
اینو گفتن بعضی دیگه، من اینا رو نمیخوام وارد شم، وقتمون الان به این شر رد میشه. اینا مفسرین گفتن، فرمان شما رو. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم این یعملون سوء به جهالت، این به جهالت یعنی عمق ضرر گناه رو نمیدونه. این معنی خیلی ساده است و نیاز به اون تفسیر مفسری ندارد، که اونا گفتن جهل گاهی مقابل عقل است، گاهی مقابل علم. چی میخواییم بگیم؟ برید نظرات آنه ببینید میپسندید این حرفا، برید جلو بعد اشکالاتش هم خودتون در بیارید که اونا اشکالاتش چیه. چیه؟ عواقب. همه عواقب ها میداند یا نمیدونه؟ نه حالا موعظه نیست الان، حالا که موعظه بهش نشده. فعلا این داره چکار میکنه؟ یعملون سوء به جهالته. این کسی که داره گناه میکنه، قرآن میگه به جهالت. این بابای الساقه، یعنی همراه گناه جاهلم هست. ما میگیم همراه گناه عالم باید باشه تا گناه گناه باشه. پس چرا قرآن میگه به جهالته؟ با جهالت دارد گناه میکنه. ظاهرن هیچ رایی ندارید. که من دارم میگم سال هستم روش فکر میکنم، رایی دیگه ندارید جز این که بگویید که این به جهالته جاهل از درجه بالاتر، یعنی دقیقا نمیدونه. یه مقدارشو میدونه دا، اون یه مقدارشو میدونه، باعث شد یه کمی هم دروغ نمیگه، دروغای ضعیف رو ترک. اما اگه میدونست دروغ 100 تا گناهه، 100 تا ضرر داره، اون دروغای درش هم نمیگفت در که الان دارید میگید. اینو قرآن میگه یعملون سوء به جهالتن. اسم اینو بذارید بعد از خدا. من با اسمای دیگه میگم که اینو بدونید همونه، یعنی من نمیدانم وقتی این دروغو میگم 100 درجه از خدا دور میشم. من خیال میکنم 10 درجه دور میشم، چون خیال من که 10 درجه دور میشم میگم طوری نیست، بذار 10 درجه دور بشم، ارزش منفعت زیادی کسب میکنم. در حالی که این یعملون سوء به جهالت، نه دیگه من نمیدونم که 10 درجه دور نمیشم که 100 درجه دور میشم. یا فکر میکنم اگه دروغ گفتم بعد جبران میکنم. عمر سعد چی گفت؟ ببینید نمونه اینا تو تاریخ هم داریم. عمر سعد گفت امامو میکشن بعد میرم حکومت ری، بعدم گفت توبه میکنم. یعنی قرآن همین رو داریم میگن یعملون سوء به جهالتن. این فکر میکنه که بعد میتونه جبران بکنه، جاهله. این خیال میکنه کشتن امام حسین علیه السلام چیز کمیه، اینا سادش گرفته. میدونه گناهه، جاهل که نیست که، میدونه گناه، اما گناهش رو دونه سنش مثلا من میگم 10 درجه، حالا شما بگید 20 تا 30 تا، اینش فرق نمیکنه. حالا بالاخره عمق فاجعه رو نمیدونه. اون کسی عمق فاجعه رو بدونه به هیچ وجه دست به چنین جنایتی نمیزنه.
یعنی
خب جهالت به چی؟
جهالت به گناه.
به چی؟
به این که این عمل نافرمانی.
یعنی نمیدونه یا میدونه؟ خب همین حرف ماست دیگه. چرا میگید نه؟ بگید بله، بگید تایید دارم میکنم. تازه دارید حرف منو میزنید. تا جان که حالا دارید میگید. شاید جلسه قبل نبودید، شاید نمیدونم. خب همین شد دیگه، درصد دیگه. چرا میگید نه؟ همون جایگاه ها که میدونن ده، یعنی صد. ما اسمشو دارم واضحش میکنم، شما هم بگید، شما هم بگید صده. یک کسی جایگاه گناه رو میداند، اون گناه نمیکنه، اون که صد درجه میدونه. باز مثال دیگه، ما جلسه قبل اینو زدیم، گفتن یه لیوان سمه که در واقع کشنده است، اما من خیال میکنم اگه خوردم یه هفته مثلا سرما میخورم مریضشن دوره خوب میشه. این عقیده منه، اما در واقع چیه؟ کشنده است. حالا یه کسی میاد میگه که من 100 تومن بهت میدم این لیوان آب بخور یه هفته مریض میشه. میگم نه، نمیارزه 100 تومن با یه هفته مریض بشم؟ راستی چند هزار تومن باید پول دارو بدم. اون آقای مبلغ میبردش بالا. خوب دقت کنید، سود و ضرر رو ببینید با چی مقایسه میکنه. میگه ضرر یه هفته سرماخوردگی، سود 100 تومن. بعد صد میکنه دش، مثلا میگه 100,000 تومن بد میدم، 100,000. تا میگه 100,000، من یه مقدار به تردید میافتم که 100,000 تومن رو بگیرم با این سما بخورم یه هفته مریض بشم، آیا بخورم یا نخورم؟ میگم نمیدونم. اون آقا 100,000 میکنه دش 100,000,000. میگه باید من 100,000,000 میدم، حاضری؟ میگم آره بده. میگم 100,000,000 بده. آه چکار میکنم؟ بندم سما میخورم که خیال میکنم یه هفته. اینجا بینید خوردم به جهالته. خوب دقت کنید، من دیگه این مثال دارم میزنم. خوردم این سم رو به جهالت. جهالت به چی؟ نمیدونستم سمه؟ چرا؟ میدونستم، اما جاهل بودم به اینکه کشنده است. جایگاه، حالا ایشون اسم میگذاشن جایگاه. مثال میزنم دیگه، مثال هایی ساده میگم که دیگه خب بدونید چی میخوایم بگم. من خیال میکردم که این سم در حد یه هفته منو مریض میکنه، لذا اینو با سودش مقایسه کردم. با 100 تومن دیدم نه نمیارزه، با 100,000 تومن مردد شدم، با 100,000,000 گفتم بده. خب گرفتم و داشتم خوردم. اینجا رو میگیم خوردم به جهالته. چرا؟ چون میخورم اما نمیدونم عمق فاجعه چیست. عمقش اینه که من میمیرم، بعدم میمیرم. وقتی موردم نه، مثلا اون پول هیچ به دردم نخورد. حالا بیان تو گناه دیگه، این به سوالا دیگه ولش کنه. ببینید عین این بحث ما داریم تو گناه میگیم. کسی که مرتکب گناه میشه این خیال میکنه مثلا 10 درجه از خدا دور میشه، لذا مقایسه میکنه با سودش، میگه چقدر سود داره. اون سودش نگاهی به نامحرمه، دست گذاشتن به نامحرمه، زناست، این درجاتش فهم کنه دیگه. میرسید به یه جایی که میدید خیلی سود داره، میگه باشه ما این مرتکب میشیم. عمر صد همین کاره کرد. حالا بیام سوره یوسف. یوسف ها اون وقت گفتیم سوره یوسف ها نپرسیدید سوره یوسف کجا. سوره یوسف کجاش بود؟ برادرها وقتی که یوسف ها انداختن تو چاه، آیا جاهل بودن که این کارشون گناه است یا عالم بودن؟ اما کسی مگه میگه بگیم جاهله؟ خب قطعا عالمه دیگه، که شک توش نیست. اتفاقا قرآن به عکس میگه. قرآن میگه هل عصیتم ما فعلتم به یوسف و اخیه و انتم جاهلون. خود یوسف گفت به برادرش، گفت یادتونه چه بلای سر یوسف و برادرش آوردید؟ وقت همچی که داشت میگفت چه بلایی در آورد، گفت انتم جاهلون، نمیدونستید، جاهل و نادان بودید. اینا باید شوری معنا کنیم آیه رو، باید میگفت انتم عالمون، عمدن من رو تو چاه انداختید. دیگه جاهل باشید که گناه نکرده. اما اگه میشد کسی یکی بندازه تو چاه بگه من نمیدونم این گناه، این دیگه خیلی خنده داره. بگیم تازه روز اول اسلامشه، احکام هنوز نمیدونه، مگه میشد این حرف رو بزنی؟ کشتن یه انسان قطعا همه عالمه. این که میگه یوسف انتم جاهلون، داره اون درجه بالاترش رو میگه، میگه دا نمیدونستید دارید چه بلایی سر خودتون میارید، عمق فاجعه رو نمیدونستید. آقا میفرمان جایگاهش رو نمیدونستید، بله همون لفظ جایگاه بگید، اسم جایگاه رو وردارید بگید 10 درجهش رو میدونستید گناهه، 90 درجهش رو نمیدونستید. هرچی میخواد بگید، با هر عبارت میخواد بگید، بگید آخرش میشه جهل. اما این جهل توش علمه، علم 10 درجه است، مازادش جهله. نه اینکه بگیم جهل مقابل عقله، اون چی که مفصل گفتند ما نمیگیم. بفرما. اون مرود تقیه است، ما آیه تقیه رو اصلا اینجا نیاریدش. تقیه وارد آیه نشید دیگه، وارد آیه دیگه نشید و تفسیر نمیخوام بگم که تو بحث تقیه و شما رفتید توی محیط وهابیا، میگن دین چیه؟ انکار میکنید تشیع رو، میگن نه من قبول ندارم شیعه رو، اما دلتون متیقن به او هست، چون که اشکال نداره که. میگم آیه رو نگید، شما این وارد آیه میشید، میخواد آیه امروز درس میخواد نگیم امروز، من میگم چرا همچین طوری با ما صحبت میکنه. میگم وارد آیه نشید، تقیه غیر از بحث ماست. آره میخواد بگید اون آیه تقیه است یا نیست، اون یه بحث دیگه. بحث ما فعلا اینه، ماها که الان داریم گناه میکنیم، عذر میخوام شما رو نمیگم، خودم بنده ای که مرتکب گناه میشه، مثلا غیبت میکنم، اما جاهل به غیبتم. تا میگم جاهل دقت کنید معناش چیه، معناش این نیست که غیبت رو نمیدونم حرامه، چرا میدونم حرام، اما نمیدونم که غیبت اشد از زناست، اینو نمیدونم، لذا از زنا خیلی میترسم، فاصله میگیرم، اما از غیبت زیاد وحشت ندارم، عمق فاجعه رو نمیدونم. همچنین میرم تو قیامت میرم او بس یه چیز دیگه از اون وقت که من غیبت کردم بیشتر از زنا میخوان منو عذابم بکنن، در حالی که من تو دنیا عکس اینا فکر میکنم. وقت شما به من میگید یادت از غیبت میکردی آ جاهل بودی، یعنی لفظ جاهل به من نسبت میدی، این جاهل درسته، من جاهل بودم دیگه، جاهل به چی؟ جاهل به این که این غیبت 100 درجه من از خدا دور میکنه، اینا من جاهل بودم و خیال میکنم 10 درجه دور میشه. لذا با یه مصلحت کمی که یه کسی فریبم داد غیبت کردم. معمولا گناهانی که ما مرتکب میشیم همینه، بشینید روی این فکر بکنید، معمولا هم که میدانیم گناه هست اما نمیدونیم چند درجه. اسم عین الیقین بگیر، بعد اونم یه اسم دیگه شه، عمقش رو نمیداند، یعنی اون کامل ضرره کامل رو نمیدونه. یه لفظی میخواید بگه بشینید الفاظ رو عوض کنید تا ببینیم چی میشه. من دیگه فکرم با مثاله که زن تونستم بگم چیه، یا عزیزی دوره جلسه آینده که میام بگیم دوره همه حرفا رو نبوده، ممکنه یه حرف جدید بزنه. چی میفرما؟ بله تو تفسیر بله بله احسن همینه. ما تو بحث تقویت اراده همین بحث رو داریم، تو کتاب متعظم این بحث رو اووردم این رو، که ما برای بحث گناه که میخواییم اراده بکنیم گناه بکنیم، قبل اراده سه مرحله هست دیگه، تصور و تصدیق و شوق. ببینید تو تصور مرحله اول مهم نیست، تصور زن تصور گناه میکنن، مهم تصدیقه، چقدر تصدیق میکنن به ضرر. این تمام حرف تو همینه، تا حالا فکر میکنم 10 درجه منو از خدا دور میکنه، چون 10 درجه تصدیق میکنم به اندازه 10 درجه هم فاصله میگیرم. یعنی تو مرحله سوم اگه یه منفعتی داشته باشه شوق پیدا میکنم، در که باید نفرت پیدا کنم. خب نفرت من چقدر است؟ نفرت من به اندازه همون 10 درجه است. میگم 10 درجه این گناه به من ضرر میزنه، پس 10 درجه هم نفرت دارم. این 10 درجه من از گناه دائما دور نمیکنه. دارم گاهی مواجه میشم با اون مصلحت خاصی که گفتیم، یکی میاد گولم میزنه. اون زن کی بود؟ قطاب بود، کی بود که ابن ملجم و فریبش داد؟ گفت برو امیر المؤمنین سلام بکش، من حاضرم با دل زباش کنم. خب نید الان گناه کشتن امام رو بعد از تصور تو تصدیقش، این تو تصدیقش این الان عمق فاجعه رو نمیتونه تصدیق بکنه. نمیگه 100 درجه گناه، نمیگه من آخرتم به باد میدم، اینه که نمیگه، میگه 10 درجه گناه است. این 10 درجه یعنی 10 درجه هم تو مرحله سوم نفرت داره. حالا این نفرتش مواجه میشد با ازدواج با اون زن خاص، یه مرتبه شوق پیدا میکن، میگه باشه میرم انجام میدم. تو گناه همینطور یه مبنای واقعی است. حالا آقایون نگفتن و کاری به گفتن نگفتن، اما به همه آقایون بگید همه اینو میپذیرن. یعنی مبنای خاص است که مبنا را آقایون قبول دارن، تصور و تصدیق، اما این توضیح داده نشده. تو تفسیر هم الان ما به این مشکل برخورد کردیم. آیه 2، ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث، هیچ ذکری از پروردگارشون که جدید باشه نمیاد، الا استمعوه، مگر اینکه اینا میشنون. یعنی هرچه آیه جدید نازل میشه مخالفین میشنون، استمعوه، اما به جای اینکه بگید و هم مؤمنون میگید و هم یلعبون، میشنون آیاتو اما بازی میکنن، سرگرم بازی هن. باز اینم یه نوع جهله، ولی تو آیه نیمده جامعه نمیده جهله که عمق آیه رو نمیفهمه چی. لاهیتن قلوبهم، دلهاشون دلهای لاهیست، یعنی مشغول لهوه. لهو اینه که مشغولی یک کاری میشه غافل میشه از عاقبت بالاتر. مثل که شما میخواد از جلو بچه یه چیزی رو بردارید، بچه هم جیغ میزنه، وقت چکار میکنه؟ حالشه به یه چیز مشغول میکنه. اون چیز بی خودی نیست، اتفاقا یه چیز خوبی هم هست، مثلا یه توپش میدید. این هم گل لحن که یه فایده یه مختصری داره، اما از یه فایده بالاتر غافل میشه. اما اگه فایده هیچی نداشته باشه اونا بهش لغو میگن. خوب دقت کنی، لغو اونه که هیچی فایده نداره، لحن اونه که یه فایده یه مختصری داره، اما هر دوش اثرش مشترکه در اینه که از یه چیز مهمتر غافل میشه. شب امتحان یه نشسته مشروع یه کار بی خودی، یه فیلم بی خودی میبینه، این لغوه. یه نه فیلم خوبیه میبینه، اما امشب نباید ببینه، بابا فردا امتحان داری. اینو میگن لحن. قرآن میگه کل دنیا لحو و لعب هست، کل دنیا، که اینا رو بحثشو خیلی مهمه. و اثر رو نجوا، اینا مخفیانه نجوا میکنن، آهسته در گوش هم دیگه میگن. چی میگن؟ الذین ظلموا، اینم بدله واو اثر روه یا عطف بیانش، میگه همونه که ظلم کردن به خودشون و ایمان نیوردن، اینا مخفیانه در گوش هم دیگه نجوا میکنن. چی میگن؟ هل هذا الا بشر و مثل کن؟ میگن آیا این پیغمبر بشری مثل شما نیست؟ غیر این که نیست، اونم یه انسان مثل شما. چی تو ما بفذیریم که این از صرف خدا اومده؟ هل هذا الا بشر و مثل کن؟ افتتون از سحر و انتم تبصرون؟ آیا شما به سوی سحر میرید در حالی که میبینید؟ چرا میرید به سوی سحر؟ بابا این سحره، داره سحرتون میکنه، نرید بهش ایمان بیارید. میگه اینا را نجوا میکنن تو گوش هم دیگه، اینا را میگن که چرا دنبال سحر میرید. پیغمبر جوابشون رو میدن، قاله، این قاله جواب پیامبره، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. پیامبر فرمودن که رب من میداند گفتارهای تو آسمان و زمینه، یعنی همین نجوایی که اینا میکنند و میدونه، همم قول پروردگار رو میدونه، میدونه که منم دارم چی میگم. و هو السمیع العلیم. خب ما زیاد وارد تفسیر این آیات نمیخوام بشم، اما نکات ریز خیلی داره. من ذکرن من رب بهم، ذکر با کلمه رب اومده، نمیگه من ذکر من الله، بارها اینا گفتم. کلمه رب اونجاییست که میخواد تربیت بکنه به انسان، و اینجا کلمه ذکر دنبال رب اومده، یعنی من روحانی هم که میرم یه جا تذکر بدم به مردم، باید تذکر به جانب رب، یعنی اون مربی، اون خدایی که میخواد تربیت بکنه، طلبه رو واسطه تربیت قرار داده، این میره داره تربیت میکنه. چنانچه یک مهندس واسطه میشه، میره گلخونه رو یاد میده که چیکار کنید تا جسمتون خوب روش بکنه، این سبزیجات، خیار، میوه، اینا چطور بهتر، مهندس اونا رو میره یاد مردم میده، جسم مردم رو تربیت میکنه. شما طلبه هم که میرید روح مردم رو تربیت میکنید، فکرها رو با خدا آشنا میکنید. پس شما هم مربی هستید، اما مربی اصلی نه، مربی اصلی خداست، ما یه واسطه در تربیتیم. همچنین کلمه محدثن، محدثن میرسوند که باید مرتب پند جدید بدیم. طلبه ما بخواد سخنرانی هاشم، سخنرانی 5 سال پیش 10 سال پیش، یه بار ما یه پای سخنرانی آقایی بودیم، یه سخنرانی کرد، بعد همو آقا یه بار دیگه یه جا دیگه ما گرفت دادیم پا سخنرانیش، دیدم دقیقا همو سخنران داشت شکران کرد. خیلی جالب بود که یادش هم نرفته بود، یعنی از ابتدا تا انتها عین اون سخنی که اونجا کرده بود اونجا گفت. اما خب نمیدونست که ما تو دوتا جلسه مشترک نشسته بودیم، خیال میکرد که چون دوتا مکان بود فکر میکرد دوتا مکان و فاصله هم داشتم، مثلا اون پارسال بود این امسال بود، حالا یه وقت امسال تو یه روز های کافی میگفتن یه جا هر جا ما میرفتن یکی دنبال ما میمد از این سخن میرفتون سخنرانی، ما هم تو یه روز دیگه چند تا سخنرانی که نمیخواستیم بکنیم، که یه سخن عمل کرده بودیم برای من برای امروز ما، لذا اگه 5 جا هم میرفتیم همونو تکرار میکردیم، اگه 3 جا میرفتیم 3 جا میرفتیم، اما یه آقایی بود دنبال ما راه میافتاد میمد، بهش گفتم بنده خدا اگه میخوای از من استفاده کنی، اما اولی کافیه، این دو و سه منشه اینا من تکرار میکنم، بگه نمیخواد بیای. گفت نه من خیلی خوشم میاد، میدونی برای چی میام پا منبر شما؟ این منبر شما خیلی خواب آورت، و من تو خونه خانم من نمیذارید من بخوابم، اذیتم میکنه بچار نمیذار، پا منبر شما گفت راحت میخوابم. گفتم خب بنده خدا زودتر میگفتی منو راحت کردی، من خیال کردم برای استفاده میاد. گفتم خب تکرار نکنن، اما اگه میخوابی تو انش بگه بخواب شما مشکلی نیست. حالا این کلمه محدثن آیات قرآن ها میگه ما پند جدید میاریم، حادث میاریم، طلبا باید تو کارهای تبلیغش نوآوری داشته باشه و مرتب بره جلو. فردا اگه میخواد هر دانه یه چیز جدید بگه. و اما اینکه گفت اینها یلعبون، این میرسونید که انسان عملش مطابق با عقیدشه. وقتی عقیدش این نیست، خب تو عمل چه میکنه؟ بازی چه میگیره؟ لاهیتا قلوب هم میشم همینه. اما اون آیه چهارم که پیغمبر تو جواب اونها حرف زدن، یه درس برای باز طلبه هست که اگر رفتیم جای تبلیغ کردیم و اثر نگذاش، توکل به خدا یادمون نره، ناراحت نشیم. یا آقایی میگفت ناراحت میشن، نمیخوام جای برم که از صفر شروع بشه، خیلی سخته. همین دیشب میگفت، گفتم خب پیغمبر پس چیکار کردن؟ خود علما گاهی رفتن توی روستای توی شهر که هیچ کس مسلمان نبوده، از صفر شروع کردن. بذار خدا آماده بکنی، ما یخ یه جا میرید که مسجد هست، معلومه که قبلش اومدن افراد، آماده کردن، حالا شما سفره آماده میشین استفاده میکن. اما اگه جایی رفتید خبرینه، شما از صفر شروع کنید. و قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، این آیه ها میرسونه دگه هیچ تأثیر نگذاش، ناراحت نشیم، توکل به خدا میکنیم در مقابل توطئه ها. حضرت امام که این انقلاب ها ایجاد کردن، یه موقع فرمودن که همشون مرگ بر فلانی بگن، من دست از زمان بر نمیدارم. یعنی یه زمانی تک بودن، اون وقتی رفتن ترکیه چیزی نمیگفتن، یه زمانی هم تو اوج محبوبیت بودن، باز هیچ تأثیری روشون نداشت. و طلبه باید این طوری باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.